الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز، همراهان خوب و بزرگوار سلام عرض میکنم. آرزوی سلامتی دارم برای همتون و جا داره که این شبها و روزها در هفته دفاع مقدس، روزها و شبهای یادآوری رشادتهای مردم شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی در سال 59 تا 67 رو گرامی بداریم، دوران دفاع مقدس رو. الهی که هر جایی هستید سلامت باشید و همه با هم قدردان این زحمات بیدریق انشاءالله. ازتون دعوت میکنم در کنار ما باشید، به لطف خدای متعال از منظری متفاوت به موضوع دفاع مقدس خواهیم پرداخت با حضور مهمان و کارشناس عزیزی که با تخصصشون که علوم سیاسی انشاءالله در مورد این موضوع نکته های ارزشمندی رو برای ما بیان خواهند کرد. در این گفتگو هم جناب استاد رشید با بنده همراه شدند. استاد سلام، شما وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. انشالله که گفتگوی مفید داشته باشیم و مورد عنایت امام عصر اوان افتا قرار بگیره
انشالله. استاد رشید عزیز، دوران دفاع مقدس فراز و نشیب زیاد داشت. اولش که با یک تجاوز آشکار از سمت رژیم بعث، بعد از اون مقدار پیشروی اونها، مشکلات داخلی خودمون، نوع مدیریت متفاوتی که انتظار امام بود، و بعد از اون هم بعد از این که خودباوری در بین مردم و جوانان ما رخ داد، ورق به نفع ایران برگشت، و بعد از اون رفتیم تا رسیدیم به سال 67 و به هر حال قطعنامه 598. در تمام این دوره ها میبینیم که هر کسی تلاش میکنه خودش رو برحق نشون بده که یکی واقعا برحق هست، یکی نه، ادای برحق بودم رو تا در میاره و تلاش میکنه با کار تبلیغاتی این کار رو انجام بده. سعی میکنه با اسناد خودش یا با سندسازی های خودش بگه که نه، من پیروز این ماجرا هستم. میخوام در مورد این تفاوت ها در ارائه روایت درست از ماجرا برامون نکته‌ای رو بفرمایید.
بله، مسئله جنگ تحمیلی و دفاع مقدس رو اگر بخوایم در واقع دقیق بهش بپردازیم و روایت درستی ازش داشته باشیم، باید نگاه چند بعدی به این مسئله بندازیم. و اهمیت مسئله هم از این جهت هست که دفاع مقدس با هویت ملی ما پیوند داره، یعنی بخشی از هویت ملی ما همون ابتدای انقلاب با دفاع مقدس تثبیت شد و ترویج شد و به دنیا خودش رو معرفی کرد این هویت. نکته ای که هست اینه که توی این زمینه خب آثار متعددی ما داریم. بیش از 18 هزار اثر در حوزه دفاع مقدس تألیف شده تا سال 99 و خب این چند سال اخیر هم آثار متعدد دیگری ما داریم.
فقط کتاب یا مقالات هم حساب کردیم؟
اینها آثار مکتوبه، یعنی کتاب هاست. بله. نکته ای که وجود داره اینه که دشمن برای ضربه زدن به ما وقتی که نتونست در حوزه جنگ سخت و جنگ نظامی اقدام بکنه، رو آورد به جنگ نرم و جنگ روایت ها، به یک جنگ ترکیبی پیچیده‌ای که در اون درگیری بتونه روایت خودش رو از جنگ تحمیلی، از کنشگری جمهوری اسلامی، از قوت های جمهوری اسلامی، از ضعف های جمهوری اسلامی و وارونه کردن این مسائل در واقع ارائه بده.
بله.
به همین خاطر یکی از مسائل مهم جنگ تحمیلی مسئله ضد روایت هاست و ما هم در مقابل باید تلاش کنیم روایت خودمون رو تثبیت بکنیم تا هم بتونیم نسل آینده خودمون رو با این مسئله درست مواجه کنیم و این بخشی از تاریخ خودمون رو
قانع کننده هم باشه. این خیلی مهمه.
بله.
بعد از متاسفانه ظاهر ماجرا خیلی جذابه اما در اقناع کار یک مقداری سخت پیش میره.
بله.
این نکته خیلی مهمه.
بله بله. و عرضم به حضورتون تو این مسئله ما باید بتونیم با تحریف دشمن مقابله کنیم. اینم تنها توسط در واقع روایت خودمون میشه اتفاق بیفته، یعنی وقتی ما یک روایت درستی از جنگ تحمیلی داشته باشیم این اتفاق رقم میخوره. ببینید، ضد روایت های عجیبی در فضای جنگ تحمیلی ما داریم، یعنی دشمن روی نقاطی دست گذاشته و روایت سازی های انجام داده که جنگ رو علیه جمهوری اسلامی تمام میکنه و همونطور که شما فرمودید دشمن بعثی رو که تجاوز آشکاری علیه جمهوری اسلامی انجام داد و در اسناد هست که اینها از سال 57، نه از سال 59، نه از 31 شهریور 59، بلکه از سال 57 و حتی از قبل از انقلاب زمین چینی هایی میکردن برای اینکه به ایران تجاوز کنند. مرحوم آقای دعایی یک کتاب خاطرات شفاهی داره ایشون که یکی از دست اسناد مهم جنگ تحمیلی ما خاطرات شفاهیه. که تقریبا بیش از 80 خاطرات شفاهی مهم ما توی زمینه دفاع مقدس داریم. ایشون تو کتاب خاطرات خودش این مسائل رو مطرح میکنه که سفیر ایران بودن در ابتدای انقلاب از طرف امام در عراق، و بعد ایشون خاطرات خودشون رو که تبیین میکنن میگن که رژیم بعث قبل از انقلاب هم مقدماتی انجام داده بود برای اینکه علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه. حالا زمینه‌های تاریخی و درگیری‌های تاریخی که بین ما و عراق وجود داشت،
علیه ایران در حقیقت نه، چون جمهوری اسلامی اون زمان که نبوده و می‌خواسته با کلاً سرزمین ایران
بله علیه ایران درسته علیه ایران می‌خواستن اقدام بکنن. بعد ایشون میگه که حتی یک قرارگاهی رو صدام تأسیس می‌کنه، برادر خودش رو رئیس این قرارگاه می‌کنه تا بتونه مقدمات حجمه و جنگ علیه ایران رو آماده بکنه. اما اگر بخوایم 3-4 تا از این روایت‌های وارونه یا ضد روایت‌هایی که علیه ما و علیه جنگ تحمیلی ساخته شده اشاره بکنیم و نکاتی رو عرض بکنیم از اسناد، شاید بشه اولین مسئله رو درباره شروع جنگ قرار بدیم. همین نکته‌ای که الان با هم گفتگو می‌کنیم و چالش اساسی ما هم هست. یک شبهه‌ای مطرح میشه و یک روایتی مطرح میشه که اساساً جمهوری اسلامی و جنگ طلبی ایده ها و آرمان های انقلاب اسلامی بود که صدام رو تحریک کرد علیه ایران اقدام بکنه، علیه جمهوری اسلامی اقدام بکنه. نه تنها این، بلکه حتی یک گزاره‌ای رو میارن که امام مردم عراق رو دعوت به قیام کرد علیه رژیم بعث. بعد یک نسبتی رو به مرحوم آقای دعایی میدن که ایشون یک سری حرف هایی زد و یک سری تحرکاتی و تحریکاتی انجام داد علیه مردم عراق که باعث شد صدام احساس خطر بکنه. بعد یک کلیپ هایی رو بی بی سی درست کرده تو این زمینه، تاریخ هاش رو عوض کرده که حالا میشه بهش اشاره کرد و تاریخ سازی کردن. کلیپ هایی که مال یک ماه بعد از جنگ تحمیلی هست، یعنی مال مهر ماه 59، اومدن با تاریخ در واقع شهریور 59 اینها رو منتشر کردن، یا بعضی از اینها رو با تاریخ فروردین 59 منتشر کردن که امام حرفهایی دارن در فضای جنگ، ولی تاریخش رو که عوض کردن، اینها ادبیاتش ادبیاتی است که در دوران جنگ مطرح شده. بله، ولی برای قبلش 5-6 ماه قبل جنگ اینو مطرح میکنن که ببینید امام داره تهدید میکنه، داره تحریک میکنه، این اتفاق داره میفته. خب اینجا وقتی که ما به اسناد مراجعه کنیم نسبت به این کلیپ ها و آثاری که بی بی سی تولید کرده، این روایت هایی که در واقع بسیار هم دقیق و هوشمندانه اینها این کار رو انجام دادن، اینها معمولا تاریخ سازی توش اتفاق افتاده و وارون سازی تاریخ توش هست که اشاره کردیم. اما درباره اینی که امام تحریک کردن یا امام اقداماتی علیه اونها انجام دادن، یا حتی یک گزاره‌ای هست که اینها پیشنهاد مذاکره دادن به ایران و این پیشنهاد از طریق وزارت خارجه عراق به آقای دعایی که سفیر ایران بودن منتقل شد و از طریقشون به امام، اما امام این رو نپذیرفت، به این نشانه عدم حسن نیت جمهوری اسلامی و یک ادعاهایی هست که در سر داره، یک بالاخره تحرکاتی میخواد انجام بده، این رو مطرح میکنن که باعث شد جنگ با ایران شروع بشه و رژیم بعث علیه ایران یک حرکت پیشگیرانه با این واژه مطرح میکنن انجام بده تا در واقع جلوی یک اقدام علیه خودش رو بگیره. اما اسناد چی میگه؟ ببینید در خاطرات مرحوم آقای سید محمود دعایی هست که ایشون همونطور که اشاره کردم اسنادی رو میارن و شواهدی رو میارن که حتی از سال 57 عراق در صدد تجاوز به ایران بوده. نکته بعدی درباره تعامل امام و نوع نگاه امام با رژیم بعث، ایشون مطرح میکنند که امام ابتدای پیروزی انقلاب عنایت به این داشتن که ما باید یک حسن همجواری با کشورهای همسایه به ویژه عراق داشته باشیم، چون عراق در یک شرایط خاصی قرار داره و ما باید یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. ایشون واژه‌ای که به کار می‌برن، میگن امام اصرار داشتن روی این مسئله که حتما یک کسی که تعامل خوبی با عراقی‌ها داره و از قبل تعاملاتی داشته، ارتباطاتی داشته، این از طرف ما به عنوان حسن نیت، به عنوان واسطه و سفیر ما در عراق بره و ارتباطات ما رو همچنان مثل قبل صمیمانه و با در واقع با صفا، تعبیر امام هست، برقرار داشته باشه. بعد ایشون میگه من یک گزارشی به امام دادم درباره این که عراق داره یک سری تحرکاتی انجام میده و یک تاکتیک مذاکره وسط گذاشتن برای اینکه جمهوری اسلامی اگر اینها رو قبول بکنه، خب طبیعتا توی مذاکره اینها میخواستن که مرزها رو در واقع مرزهای اروند از سمت ایران قرار بدن و شط العرب کاملا مال خودشون باشه. یه زیاد خواهی که در واقع از این جنس داشتن علیه ایران، اینها رو بر ما تحمیل بکنه. خب اگر میپذیرفتیم طبیعتاً یک سری از تمامیت ارضی ما، یک سری از منافع ملی خودمون رو از دست میدادیم. اگر نمیپذیرفتیم میگفتن ما حسن نیت داشتیم و جمهوری اسلامی دنبال تنش هست، ما رو مقصر جنگ و متجاوز معرفی میکردن و علیه ما اقدام میکردن. و مرحوم آقای دعایی هم تو کتاب خاطرات خودشون اشاره میکنن که یک بازی بود در واقع و یک تاکتیکی بود که عراقی ها اینها روی میز گذاشتن، ولی امام چند روز تأمل کردن، بعد از اون فرمودن که ما خوشبین نیستیم به توافق با صدام. چرا؟ چون هم یک عقبه ای داشت و هم بعد از اون اتفاقاتی که میفته در قبال جمهوری اسلامی
معجد نظر ما میشه.
بله، شاهد بر این مسئله است. مثلا تو همین جریان قطعنامه 598 که جمهوری اسلامی پای میز اومد قطعنامه رو امضا کرد، ولی عراقی ها خواستن ایران رو فریب بدن، دست ایران رو خالی بکنن و یک مرتبه یک هجمه غافلگیرانه علیه ایران انجام بدن و خودشون رو تثبیت بکنن، بخش زیادی از خاک ما رو به تصرف خودشون در بیارن.
عملیات مرصاد.
بله، و عملیات مرصاد شد که شکست در واقع مفتزهانه ای هم خوردن. یک نکته ای که باز در خاطرات مرحوم آقای دعایی هست، ایشون به زیرکی امام اشاره میکنه تو این مسئله. میگن که خب عراقی ها درخواست داشتن که یک نفر نماینده ویژه امام، نه از بدنه دولت، حتی از دولت موقت هم نباشه، از دولت بنی صدر هم نباشه، یک نفر نماینده ویژه شخص امام بیاد که باز دوباره بتونن تقصیرها رو گردن امام بندازن که ما مذاکره بکنیم سر مسائلی. امام برای اینکه این اهرم را از دست عراقی ها بگیرن فرمودن که ما در آستانه نخستین انتخابات خودمون هستیم و به اینها منتقل کنید که صبر کنن، حسن نیت داشته باشن تا ما مقام رسمی انتخاب بکنیم و اینها مذاکره خودشون رو با مقامات رسمی ما انجام بدن.
هوشمندانه بود کاملا.
و اتفاقا کار به اینجا هم نمیکشه، یعنی بهانه و اهرم از دست اینها گرفته میشه و بالاخره میبینن که چیزی دستشون نیست، علیه ما تجاوز رو انجام میدن. مسئله دیگه که وجود داره که حالا اینجا اسناد زیاده، من سعی میکنم مهمترین اسناد رو خدمتتون عرض بکنم.
شما از کتاب خاطرات شفاهی مرحوم دعایی دارید میفرمایید؟
مرحوم دعایی، بله.
منبع بسیار معتبری است که انشالله اگر علاقمند هستید میتونید به این کتاب هم مراجعه بفرمایید.
بله، البته از خاطرات ایشون دو سه تا کتاب منتشر شده. یکی همین عنوان خاطرات حجت الاسلام سید محمود دعایی هست. باز ما یک سندی داریم اینجا که وزیر خارجه انگلستان در واقع یک دیداری با صدام داره و این دیدار تو مثلث مرزی ایران، کویت و عراق اتفاق میفته. بعد اونجا صدام وقتی که با ایشون ملاقاتی داره به فرماندهان نظامی خودش میگه که یک نقشه برا من بیارید. میگن ما آخرین نقشه‌ای که داریم طراحی میکنیم تکمیل نشده. از نقشه‌ای که موجود داره یکی دستش میدن، نقشه رو باز میکنه، بعد جمله‌ای که صدام داره میگه ما از کدام منطقه میتونیم به ایران حمله کنیم. یعنی تو این دیدار که مال قبل از شروع جنگ هست، باز معلومه که اینا داعیه جنگ علیه جمهوری اسلامی داشتن. و از سال 58، 13 فروردین 58 این مطلب رو آقای دکتر ولایتی تو کتاب خودشون آوردن، تاریخ تحلیلی جنگ تحمیلی، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، که کتاب فوق‌العاده هست به لحاظ تحلیلی. یعنی صرفاً روایت، صرفاً گزارش جنگ تحمیلی نیست، بلکه روایت جنگ تحمیلی.
بله.
به همین خاطر کتاب بسیار فاخری هست تو این زمینه. ایشون آوردن که از 13 فروردین 58 تا 30 شهریور 59 636 مرتبه در واقع تمامیت ارضی ما و خاک جمهوری اسلامی توسط عراق نقض شد، حاکمیت ملی ما نقض شد 636 مرتبه. پس اینی که جمهوری اسلامی دنبال جنگ بود، هم اسنادی که میگه اینها قبل از انقلاب دنبال این بودن که با ایران درگیر بشن، بعد تو بهبوهه درگیری های انقلاب اسلامی وقتی که میبینن که فضا متزلزل شده و حتی اوایل که انقلاب پیروز میشه هنوز یک دوران گذاری هست و جمهوری اسلامی تثبیت نشده، اینها خب انگیزشون بیشتر میشه برای اینکه علیه ما اقدام بکنن.
بله.
تا شهریور 59 اینها 636 مرتبه علیه ما اقدام میکنن و حاکمیت ملی ما، تمامیت ارضی ما رو نقض میکنن، حالا چه به لحاظ هوایی، به لحاظ دریایی و به لحاظ زمینی. پس اینها همه نشون میده که اون کسی که جنگ رو شروع کرد و اون کسی که داعیه شروع جنگ رو داشت رژیم وس بود. از این مسئله که بگذاریم، باز یک روایت وارونه رو در تداوم جنگ مطرح میکنند. ببینید مسیر جنگ تا سال 61 تا فتح خرمشهر طوری هست که رژیم بحث داره پیشروی میکنه، حالا یک جاهایی پیشروی کنتر میشه، یک جاهایی تندتر دارن در خاک ما جلو میان و بخشای بیشتری رو از خاک جمهوری اسلامی تصرف میکنن. اما از سال 61 که چند عملیات در واقع فاتحانه و عملیات گسترده از طرف ایران اتفاق میفته و داره فضا به نفع جمهوری اسلامی برمیگرده، یک مرتبه اینها میرن سراغ پیشنهاد آتش بس. در واقع پیشنهاد صلحی هم از طرف عراق مطرح نمیشه، اشتباهاً میگن یک پیشنهاد صلحی مطرح شد و ما نپذیرفتیم. پیشنهاد آتش بس بود، آتش بس هم یک آتش بس موقت بود طبیعتاً، و اینها میخواستن که یک توقفی اتفاق بیفته، ابتکار عمل رو از دست ما در بیانن، دوباره ما رو غافلگیر کنن. تو این فضا بعضی از سازمان‌های بین‌المللی، بعضی از کشورهای ثالث یه سری پیشنهاداتی میدادن که میشه اونها رو به نوعی پیشنهاد صلح قلمداد کرد. اما مسئله اینجا چیه و چرا ما این رو نپذیرفتیم؟ استناد میکنن به این که خب بالاخره ما شعار میدادیم که راه قدس از کربلا میگذره، امثال این گزاره ها، اینها ما رو به عنوان جنگ طلب معرفی میکردن و میگن به این خاطر جمهوری اسلامی پیشنهاد صلح رو نپذیرفت. اما اسناد چی میگه به ما؟ جالب هست. اینجا من یک کتابی رو معرفی کنم. یکی همین کتاب تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی های دکتر ولایتی هست که تو این زمینه خیلی خوب پرداختن به این مسئله. و یک کتاب دیگه هم هست، ضرورت تداوم دفاع مقدس. یعنی تمرکز این سند و این اثر رو همین نقطه ای هست که داریم با هم بحث میکنیم. بله. یعنی چرا جمهوری اسلامی این مسئله رو نپذیرفت؟ اما خب چرا نپذیرفتید؟
بله، سوال مهمیه.
ببینید چند تا مؤلفه مهم اینجا وجود داره که ما این پیشنهاد رو نپذیرفتیم. اولا که باید توجه داشته باشیم اساسا اینجا پیشنهاد صلحی مطرح نشد. پیشنهاد آتش‌بس بود. آتش‌بس بود و خب این آتش‌بس هم برای این بود که ابتکار عمل رو از ما بگیرن. نکته دومی که وجود داره اینه که صدام قابل اعتماد نبود. و این رو ما سال 67 کاملا لمس کردیم، این رو در قطعنامه که وقتی قطعنامه رو ما با اینها امضا کردیم زیر قطعنامه زدن و علیه ما اقدام کرد. نکته بعدی که وجود داره اینه که بخش زیادی از خاک جمهوری اسلامی که بین 1500 کیلومتر تا 2500 کیلومتر در اسناد و آثار هست دست عراقی ها بود و اگر ما تو این شرایط با اونها وارد صلح می شدیم و صلحنامه رو می پذیرفتیم، در واقع این قسمت از خاک ما دست عراقی ها باقی موند. بخش زیادی از اینها نقاط استراتژیک بود، یعنی قله های راهبردی بود که مشرف به چند شهر ایران بود. مثلا بعضی از این قله ها مشرف به قصر شیرین، مهران و بعضی از شهرهای دیگه ایران بود.
امنیتی جدی برای ما ایجاد می کرد.
طبیعتاً بخشی از شهرهای ما تحت در واقع ضرب عراق قرار داشت و اینها هر موقع که میخواستن میتونستن کشورهای ما رو دچار اصابت قرار بدن. پس این مسئله اساسا عاقلانه نبود، چون شرایط شرایط نابرابری هست، شرایط شرایطی هست که به نفع ما نیست و ما بخش از تمامیت ارضی ما اینجا مورد تعرض قرار گرفته. طبیعتا عقل اقتضا میکرد که ما نپذیریم و خب این هوشمندی امام بود که علارغم سختی هایی که ما داشتیم، علارغم فشار هایی که ما بود و علارغم همه تهاجمی که از سوی غرب، تراکم تسلیحاتی که از سوی اونها بود، فشار روانی و رسانه‌ای تبلیغاتی که علیه ما بود، در واقع زیر این بار فشار ما مقاومت بکنیم تا بتونیم تمامیت ارضی خودمون رو احیا بکنیم، تا بتونیم حقوق خودمون رو احیا بکنیم. بعد یه نکته دیگه که وجود داره مسئله متجاوز هست. اینجا متجاوز جنگ بود مشخص بشه. کی میخواد غرامت پرداخت بکنه؟ یعنی کسی که متجاوز هست باید غرامت پرداخت بکنه و مسئله تنبیه متجاوز هست. یعنی کشورهایی که مطرح میکردن صرفا کشورهایی بودن که تا دیروز پشت رژیم بعث بودن، الان احساس میکردن که همه حمایتهای اونها به در بسته خورده و جمهوری اسلامی داره جنگ رو به نفع خودش تموم میکنه، کنترل جنگ رو به دست گرفته. طبیعتا دنبال این بودن که در یک شرایطی که ایدئال هست به نفع خودشون، بخش زیادی از خاک ما دست اونا هست، این رو به نفع رژیم بس در واقع تمام بکنه.
و همین دلیل به ما میگه که باید جنگ در اون دوره ادامه پیدا میکرد. اما برسیم به پایان دوره دفاع مقدس و اینکه آیا ایران پیروز این جنگ شد یا رژیم بس.
بله، من این رو هم خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید شواهدی که بهش اشاره میکنن اینه که خب جمهوری اسلامی بخشی از خاک خودش رو از دست داده بود، این رو پس گرفت، ولی حتی نتونست یک وجب از خاک حریف رو تصرف کنه. تعداد زیادی چند صد هزار شهید و در واقع اسیر و جانباز داشتیم، کلی تخریب داشتیم و مسائلی از این دست رو مطرح میکنن. بعد میگن جمهوری اسلامی خب پیروز جنگ نبود، اینها نشون میده که شکست خورد. برای اینکه ما این مسئله رو بفهمیم یک فرمولی وجود داره و اون معادله هدف و نتیجه هست. یعنی ما باید ببینیم که اساساً جنگ چرا اتفاق میفته. جنگ زمانی اتفاق میفته که یک کشوری به لحاظ سیاسی، به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ تبلیغاتی و رسانه‌ای، به لحاظ فشارهای بین المللی توسط سازمانهای بین المللی یا معاهدات بین المللی نتونه حرف خودش و هدف خودش رو اثبات بکنه. اینجا برای اینکه هدفش رو تأمین بکنه سراغ جنگ میاد. پس جنگ یک هدفی پشتش هست. قاعدتا ما باید ببینیم که پیروز جنگ بر اساس اون اهداف کی بود. رژیم بعث اهدافی داشت. یکی از مهمترین اهدافش لغو قرارداد 1975 بود. قرارداد الجزایر بود. تسلط بر اروند بود.
بله.
تجزیه ایران و جدا کردن قسمتی از خاک ایران از جمله خوزستان و ملحق کردنش به خودش یا حداقل یک خودمختاری بود. و رهبری جهان عرب بود. یعنی می‌خواست به جهان عرب و به جهان اسلام ثابت بکنه صدام که من رهبر جهان عرب هستم. چطور؟ وقتی که یک کسی حرفی بزنه اینطوری من متوقفش میکنم و تنبیهش میکنم و میخواست یک دربش هستی از جمهوری اسلامی بگیره و این رو به دنیا هم نشون بده و همه این گزارهای این چنینی که وجود داره به عنوان هدف انتخاب کرده بودن. حتی پشتیبانان اینها هم اهدافی داشتن، از جمله مهمترینش فروپاشی انقلاب اسلامی بود. فروپاشی انقلاب اسلامی، تجزیه انقلاب اسلامی، مهار انقلاب اسلامی، اینا ادبیاتی هست که خودشون به کار بردن. و حداقلش این بود که فروش سلاح گسترده‌ای میتونستن انجام بدن و اهداف خودشون، منافع خودشون، منابع خودشون رو در منطقه احیا بکنن، منافع نفتی که از ما داشتن اونها رو بتونن منافع خودشون احیا بکنن. جمهوری اسلامی دنبال چی بود و چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ ما میخواستیم که تجاوز رو دفع کنیم، تمامیت ارضی خودمون رو تأمین بکنیم، سرزمین‌های اشغال شده رو پس بگیریم، اون قرارداد الجزایر رو مستقر بکنیم، یعنی مرزهای آبی خودمون رو احیا بکنیم و یک نوع بازدارندگی ایجاد بکنیم. یعنی جمهوری اسلامی در ابتدای کار که یک شرایط دوران گذاری هست، اینجا باید تثبیت بکنه این الگوی خودش رو و این الگو رو صادر بکنه، که این اتفاق هم افتاد که اشاره میکنیم. اما خیلی سریع اگر بخوایم بگیم که کدوم بازیگر و کدوم عامل تونست در واقع اهداف خودش رو تامین بکنه، پیروز جنگ مشخص میشه. ببینید رژیم بعث که اهدافش رو گفتیم دنبال چه اهدافی بود، اما این اهداف نه تنها قرارداد الجزایر به نفع اونا تغییر نکرد، بلکه حتی صدام اعتراف کرد و اقرار کرد که این یک قرارداد رسمی پذیرفته شده است و این تثبیت شد قرارداد الجزایر. آزادسازی تمام مناطقی که دست عراقی ها بود، حتی ما وارد خاک عراق شدیم و به اینها ثابت کردیم و نشان دادیم که اگر بخوایم میتونیم پیش بیاییم، اما جمهوری اسلامی بله اساسا دنبال کشورگشایی نیست. مسئله بعدی فراگیر شدن تفکر انقلاب اسلامی، یعنی اونها دنبال محدودسازی انقلاب اسلامی بودن، اما با این جنگ جمهوری اسلامی این تفکر رو نه تنها نهادینه کرد بلکه این رو تئوریزه کرد و به دنیا ارائه داد. حتی در خود عراق با فروپاشی رژیم صدام یک حاکمیت شیعی سر کار اومد، هسته های مقاومت شکل گرفت و تقریبا تا غرب دنیا، از شرق دنیا تا غرب دنیا این پیام و این الگو صادر شد. نکته دیگه‌ای که وجود داره، در واقع عراق رسما توسط سازمان ملل در سال 70 به عنوان متجاوز اعلام شد که این مهمترین سند بر حقانیت جمهوری اسلامی و تجاوز صدام هست و اینی که تنبیه هم شد. درسته که مستقیما به دست جمهوری اسلامی تنبیه نشد، اما در جریان جنگ کویت دوباره خود امریکایی‌ها و خود همین کشورهایی که ازش حمایت کرده بودن کاملا تنبیهش کردن.
خصوصی قدیم اشاره بهش فرمودی.
بله، به عنوان آخرین نکته نامه صدام هست که در 24 مرداد سال 69 با آقای هاشمی رئیس جمهور وقت ایران این نامه رو می‌نویسه. و اینجا خودش اعتراف میکنه که پیروز جنگ کیه. ببینید ایشون میگه با این تصمیم ما، یعنی ختم جنگ، همه چیز روشن و تمام خواسته ها و مسائلی که با آن تکیه میکردید تحقق میابد.
بله، بسیار هم واضح گفتش. خیلی متشکرم جناب استاد رشید عزیز، خدا به شما خیر بده. نکته بسیار جالب و جذابی بود که بعضیش واقعا نو و شنیده است و کاش که این حرفا بیشتر گفته بشه و فقط محدود به این برنامه‌ها و این مناسبت‌ها نباشه که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. خدا به شما خیر بده. فهمش نمونده.
بزرگوارید. خیلی ممنونم از شما و از بینندگان عزیزم تشکر.
خدا نگهدار شما. بله، دوران دفاع مقدس یکی از بخش‌های بسیار مهم در کشور ماست که طبیعتاً در مورد شبهه‌های زیادی هم ممکنه مطرح بشه و راه چاره برای اطمینان از واقعیت ماجرا مطالعه دقیق اسناد معتبر. لایک همیشه سلامت باشید. یک بار دیگه ایام بر شما مبارک باشه ان شاء الله. تا یک سلام دیگه، خداحافظ.